بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل هشتم دی ماه 1400 صفحه 246. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب النادر حديث دوم. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعيل ابن مهران عن حسن ابن يوسف عن زكريا ابن محمد عن صالح ابن حكم عن قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه السلام. صالح ابن حکم میگه سمعت رجلا يسأل. خب میگه سمعت رجلا يسأل، این رجلا دیگه تو سند نیست. چرا؟ چون میگه من خودم بودم و شنیدم که یه شخص سوال کرد. حالا اون شخص کی میخواد باشه توی اعتبار سندی هیچ دخالتی نداره، چون به واسطه اون مطلب رو نقل نکرده، خودش از امام شنیده و خودش اون سوال رو هم شنیده. سمعت رجلا يسأل، البته سند از نظر اعتبار بخوایم در مورد سند بحث کنیم، سند از نظر اعتبار اعتبارش ثابت شده نیست، یه مقداری درش بحث‌های وجود داره. حالا به نظرم صالح ابن حکم تضعیف شده، زکریا ابن محمد هم یه ذره در موردش بحثه. حالا اون سندش خیلی مهم نیم، متنش رو ببینیم. این فهمت سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم شخص از امام صادق شد سوال کرد. و قال الرجل یقول عبد دک، یه شخص میگه به انسان میگه که دوست دارم مثلا. فکیف اعلم انه یود دنی، از کجا بفهمم که این واقعا منو دوست داره یا علکی داره میگه میخواد مثلا کلا سرم بذاره، حرف علکی میزنه. فقال امتحن قلبک، به قلبت نگاه کن. فإن کنت توده فإنه یودک، اگه واقعا در قلب تو او رو دوست داشتی بدان او هم تو رو دوست داره. این محبت میگن دو طرف است، این نشانه ای که اون محبت به تو داره اینه که در قلبت آیا او رو دوست داری یا نه. حالا البته قاعده کلی برای نمیشه قاعده کلی، اما یه نشانه است، ممانی اماره است، یه نشانه و اماره ای که خیلی وقتا اینطوریه که این محبت ها محبت های دو سویی است. حالا گاهی وقتا هست که محبت محبت یک طرف است، این قابل فهمه، اما ظاهرن به عنوان یک اماره قالبیه که خیلی وقتا میشه از این محبت برداشت کرد که این محبت محبت دو سویه هست یا نه. خب بحث ما در تنبیه پنجم در بحث اضطرار بود. گفتیم اضطرار به اطراف علم اجمالی دو قسم کردیم، یادتون باشه دیدید اون عکس هم فرستادن رو فقط من دیدید. اضطرار گفتیم یا به فرد معینه یا اضطرار به فرد غیر معینه. اگر اضطرار به فرد معین باشه یا اضطرار قبل یا حین علم اجمالیه یا بعد از علم اجمالی. اگر اضطرار به فرد غیر معین باشه فرقی نمی کنه، اضطرار حین باشه، بعد باشه، قبل باشه. خب اگر اضطرار به فرد معین قبل یا حین علم اجمالی بود، گفتیم اینجا علم اجمالی منجز نمیشه، احتیاط لازم نیست، فرد مسترون علیک حلاله، فرد دوم هم درش اصالت الهل جاریه و مباح. اگر اضطرار به فرد معین بعد از علم اجمالی باشه، گفتیم فرد مسترون علیک حلاله، بحثی درش نیست، فرد دوم که غیر مسترون علیه باید اجتناب بشه، چون علم اجمالی منجز شد، حکم ثابت شد، احتیاط واجب شد. شارع فقط اومد تو برخی از اطراف اون طرفی که مستر بود به شما ترخیص داد، و ترخیص در برخی از اطراف به معنای ترخیص حکم واقعی نیست، به معنای نیست که شارع گفته است من جائز میکنم اون حرام رو واقعی را مرتکب بشی. ترخیص در برخی از اطراف همونطوری که قبلا گفتیم معناش جعل بدلیته. اینو مفصل قبلا بحث کردیم که ترخیص در برخی از اطراف اینه که معناش اینه که طرف مقابل را شارع بدل از حرام واقعی قرار میده. مراد اینه، نتیجهش اینه. پس وقتی شارع نسبت به یک فرد معین ترخیص داد، یعنی فرد دوم باید اجتناب بشه. این میشه کجا؟ میشه اونجایی که اضطرار به فرد معینه. اما اونجایی که اضطرار به فرد غیر معین باشه، اونجایی که اضطرار به فرد غیر معین باشه، گفتیم چه اضطرار قبل علم اجمالی باشه، چه حین علم اجمالی باشه، چه بعد از علم اجمالی باشه، اضطرار به فرد غیر معین تنها و تنها مجوز ارتکاب احدهماست، اما باعث نمیشه ارتکاب فرد دیگر و فرد باقی مانده جائز بشه، بلکه ارتکاب فرد باقی مانده لازمه. چرا؟ چون گفتیم علم اجمالی منجزه در نحوه تحلیل تنجز علم اجمالی، گفته بودیم علم اجمالی وقتی منجزه که اگر اینو دقت کنید، اگر فرض کنید هر یک از اطراف واقعا حرام باشه، اگه فرض کنید علم تفصیلی داریم هر یک از اطراف واقعا حرامه، حکم منجز بشه. اینطوری گفتیم. و در جایی که شما اضطرار به فرد مردد و احد و مایه لا به این دارید، هر یک از اطراف رو دست روش بذارید، اگر فرض کنید علم تفصیلی داشته باشید به حرام بودنش، حکم منجز میشه. چرا؟ چون فرض اینه که اضطرار شما به فرد معین نیست، اضطرار شما به یکی از این دو لابه اینه. پس اون نکته‌ای که در تحلیل کیفیت تنجز علم اجمالی مطرح شد، در محل بحث به صورت کامل و دقیق تطبیق میشه. این نکته بود که جلسه سابق مرحوم شیخ فرمود و بحث رو بست. فقط یک اشکال و پاسخی داریم که ذیل این اشکال و پاسخ، ذیل این اشکال و پاسخ نکاتی بیان میشه، اشاراتی میشه به بحث انسداد که مناسبه من یه اشاره به این بحث داشته باشم، یک پیش زمینه داشته باشیم، یه آشنایی با این بحث داشته باشیم، تا اینجا بتونیم بهتر انقلد و قلد رو پاسخ بدیم. انقلد میخواد بگه چی؟ انقلد میگه که آقا وقتی شارع نسبت به برخی از اطراف ترخیص میده، حالا یا به نحو فرد معین یا به نحو فرد لابعین، چه اضطرار به عهد و مای معین باشه چه اضطرار به عهد و مای غیر معین باشه، اگه شارع نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی ترخیص میده، معناش چیه؟ معناش چیه؟ معناش اینه که شارع اتیان و امتثال حکم واقعی رو نخواسته. اگر امتثال و اتیان حکم واقعی رو میخواست، ترخیص در برخی از اطراف نمیده. پس از ترخیص در برخی از اطراف کشف میکنیم که حکم واقعی رو شارع نخواسته، پس انجام طرف دوم هم اشکالی نداره. این قول میخواد اینو بگه. مرحوم شیخ در پاسخ میفرماید نه، این حرف درست نیست. ترخیص در برخی از اطراف تنها و تنها به معنای جعل بدله، همون توضیحی که گفتیم، یعنی شارع نه اینکه حرام واقعی رو نمیخواهد، حرام واقعی رو اگر، دقت کنید رفقا، حرام واقعی رو اگر در این طرف باشد نمیخواهد، نه مطلق. میگه بابا علم اجمالی دارم، یکی از این دو لیوان آب نجسه. من وقتی علم اجمالی دارم یکی از این دو لیوان آب نجسه، اگه شارع بگه اضطرار داری به لیوان اول نوش جان بخور، معناش این نیست که من اون آب نجس رو دیگه نمیخوام ترک کنم. معناش اینه که اگه آب نجس تو این ظرف بود اشکالی نداره، نه که کلن من اون آب نجس رو نمیخوام ترک کنم. اگر تو این ظرف بود، اگر واقعا این ظرف نجس بود، اشکالی نداره. اینو میگه، نمیگه که دیگه اون ظرف نجس واقعی من اراده امتثالش را از شما ندارم، که گفتیم بازگشت این ترخیص در برخی از اطراف به اینه که طرف مقابل رو بدل از حرام واقعی جعل کنه. خب
حالا به مناسبت این حرف و نکته که نکته‌ایه که قبلا مرحوم شیخ توضیح داده و نکته روشنی هم به نظر میاد، مرحوم شیخ یه بحثی رو در مورد نتیجه دلیل انسداد مطرح کرده. من اینو به توضیح بدم. ببینید ما دلیل انسداد وقتی مطرح میکنیم میگیم دلیل انسداد مرکب از 5 مقدمه است. اول علم اجمالی به تکالیف الزامی عدیده، درسته؟ دوم عدم علم و ظن معتبر در معظم احکام، در قالب احکام علم و ظن معتبر برای دستیابی به اون حکم واقعی نداره. این دو. سه عدم جریان فراغت. حالا لازمه مشکلاتی که داره، مثلا یکی از مشکلاتش به خاطر لزوم مثلا چه دین، ایجاد دین جدید، حالا اشکالات دیگه هم داره. حالا کاری نداره. آقا براعت در تمام اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست. نکتش هم اینجا گفتیم چون علم اجمالی هم داریم براعت جاری نیست. یکی از علتهایی هم که براعت جاری نیست وجود علم اجمالی. نکته چهارم که بیان شده، گفتن که آقا نتیجه عدم جریان براعت چیه؟ وجوب اختیار. نتیجهش پس اختیار واجبه. حالا چند تا نکته اینجا هم گفتن. مثلا رجوع عالم انسدادی به انفتاحی معنا نداره. اون حرفایی که اونجا هم گفته کار فعلا نداره. نکته اصلیش همین. مقدمه چهارم گفتیم احتیاط مستلزم اختلال نظام و حرج، پس احتیاط واجب نیست. مقدمه چهارم این بود دیگه. نریاتونه دیگه. و مقدمه آخر میگفتیم آقا ترجیح مرجو بر راجع طبیعه اولا، پر عقل حکم به تقدیم زن میکنه که نتیجه که از میگرفتن حجیت زن مطلق. خب میشه دلیل انسداد با مقدمات 5 بودش. یه بحث دومی داریم که میگیم نتیجه دلیل انسداد چیه. مقدمات دلیل انسداد بود، حالا ما میخواییم بگیم نتیجه دلیل انسداد چیه. نتیجه دلیل انسداد اون چیزی که معروف در لسانه، گفتن نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق زن به حکم. شما هر وقت زن حاصل شد به حکم، این زن حجت مطلق زن هم یعنی چی؟ یعنی از هر سببی در هر موردی در هر مرتبه. حالا جای بحث هم هر کدوم داره. حالا این زن میخواد از شهرت حاصل شده باشه یا از راه دیگه، میخواد تو باب و نکاح باشه، باب و طلاق باشه، باب اموال و ناس باشه، فرق در هر مرتبه زنت قوی باشه یا زنت ضعیف باشه. حالا هر کدوم اینا هم جای بحث داره که میگیم سبب، مورد، مرتبه. اما مرحوم شیخ میفرماید چی؟ میفرماید نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط. نتیجه دلیل انسداد حجیت زن نیست، تبعیض در احتیاطه. یعنی چی؟ اینا رو خوندید تابستون تبعیض در احتیاط. اینا رو گفتن بهتون تو مروری که گفتید داشتیم انسداد رو. خب تبعیض در احتیاط، من رو شیخ میگه نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط. تعویض در احتیاط یعنی چی؟ ایشون میگه که معنیش اینه زن اگر زن به اباحه داشتی احتیاط لازم نیست اگر شک در اباحه و مثلا الزام، یا زن به الزام داشتی احتیاط لازم. میگه اگه زن به اباحه داشتید احتیاط لازم نیست. چرا زن به اباحه احتیاط لازم نیست؟ برای دفع حرج. آقا فرض نه احتیاط تام موجب حرجه. قاعده اولیه در علم اجمالی چیه؟ در مقدمه اول گفتیم علم اجمالی داریم. وقتی علم اجمالی داریم، علم و زن معتبر در معظم احکام هم نداریم که نتیجه این علم و عدم زن عدم انحلال علم اجمالیه. نتیجه حرف اینه که علم اجمالی منحل نمیشه. نتیجه این حرف اینه دیگه. وقتی میگیم در قالبه و در معظم احکام علم و زن معتبر خاص نداریم، یعنی اون علم اجمالی منحل نمیشه. پس اگه فرض کردیم علم اجمالی دار، علم اجمالی هم منحل نمیشه، براعت هم جاری نیست، نتیجه این سه مقدمه وجوب احتیاط تام. شما باید احتیاط تام بکنید تا یقین پیدا کنید به براعت ذمه. اگر فرض گرفتید احتیاط تام مستلزم اختلال نظام و حرجه و واجب نیست، نتیجه این که احتیاط تام واجب نیست این نیست که احتیاط رو بذارید کنار، اینه که احتیاط رو کمش کنید. دوباره بگم، نتیجه این که احتیاط تام حرجیه و واجب نیست کنار گذاشتن احتیاط نیست، کم کردن احتیاط. این نکته ظریفیه که شیخ خیلی تأکید داره تو بحث انسداد و اینجا هم داره اشاره میکنه. وقتی نتیجهش کم کردن احتیاطه، میگیم ای عقل، میریم سراغ مقدمه پنجم، ای عقل من میخوام احتیاط رو کم کنم، برای من یه راهکاری بده، کدوما رو انتخاب کنم که احتیاط نکنم، کدوما رو انتخاب کنم که احتیاط کنم تا احتیاطم کم بشه. عقل میگه که راهکار من اینه، اونی که زن به اباحه داشتید، که بعدن هم شیخ اصرار داره مرادمون از زن به اباحه زن قویه، حالا اونو کار نداره، اون خیلی فعلا تو بحث ما وارد نیست. اونایی که زن به اباحه داشتی اونا رو انتخاب کن، بذار کنار، احتیاط نکن. اما ما ادای اون، ما ورای اون احتیاط انجام بده، و این میزانم اگر ما احتیاط رو بکاهیم، اون حرجی که لازمه احتیاط تام بود منتفی میشه. حالا چه چی گفتیم معلوم شد؟ حالا این ارتباط این بحث به بحث ما چیه؟ خودتون ارتباط رو بگید. حالا این رفتش به بحث ما چیه؟ که ما وارد این بحث شدیم، رفتش روشنه، حالا میخوام اینا دقت حواستون هر کنید. رفتش به بحث ما خیلی واضح است، اصل بحث ماست، اما میخوام یه توضیح بدید که تو استقرار رو چی میگید؟ می فرماید تو بحث علم اجمالی هم ما میگیم احتیاط واجب، وقتی علم اجمالی داری احتیاط، بعد میگیم احتیاط تام مشکل داره. چرا؟ چون اضطرار داری تو، اگه بخوای احتیاط تام کنی اون اضطرارت به هم میخوره. بعد میگیم چون اضطرار داری چاره ترخیص داده، خب میگیم اضطراری که چاره ترخیص داده نتیجهش اینه که احتیاط تام واجب نباشه، نه اینکه احتیاط دیگه اصلا واجب نباشه. اینن بحث ما همینه، یعنی این بحثی که توی نتیجه دلیل انسداد مطرح میکنه به عینه اینجا هم تطبیق شده. اونجا تو بحث انسداد بود، اینجا تو بحث اضطرار. اونجا حرج بود، اینجا اضطراره. پس میگیم وقتی که احتیاط تام به خاطر اضطرار مطلوب شارع نیست. نتیجه اینه که شارع فقط به میزانی که اضطرار دفع بشود از احتیاط کوتاه آمده، نه اینکه کلن احتیاط کنار بذاره. کما اینکه در اونجا چون احتیاط تام موجب حرج بود، تنها به این میزانی که حرج دفع بشه شارع از احتیاط تام کوتاه آمده، نه اینکه احتیاط رو کامل کنار بذاره. بله فرض نه که اگر قبول باشه و فرد معین باشه اینو قبول کردیم که علم اجمالی منجز نیست. کجا داریم بحث میکنیم؟ یک، اونجایی که اضطرار به فرد غیر معین باشه. دو، اونجایی که اضطرار به فرد معین باشه و بعد از علم اجمالی باشه. این دو صورت داریم بحث میکنیم. اما اونجایی که اول اضطرار به فرد معین باشه اونو اول گفتیم و همون خروج از محل ابتلا با اون تعبیر بگید، با هر تعبیر دیگه بگید، ما گفتیم علم اجمالی منجز نیست.
شما
هم بسید
که خود
شما هم روزی تحقیمی میگفتن تحقیم بوده چیزی هم حالا اونجا شبیه اونو داشته.
خب اونجا هم گفتن تحقیم
که باید
روز
اونجایی
مثلا
تو که
بس
استراد
داریم
روز تو کنه. آره استراد، حالا فرد مستقل علای ما میذاریم کنار فقرش که مستقل جاشت. اون بحث حرج هم که گفتیم عقل به ما قاعده میده، هر دو زن نبه باها داشته. خب این میشه این بحث. حالا ببینیم، من این دو سفر رو تقریبا گفتم دیگه، یه سعی کردم دیگه چکیده بگم. فین قلت ترخیص و ترک ورز مقدمات دلیل على عدم اراده الحلال واقعی ولا تکلیف به ما عدا. وقتی شعار ترک بعضی از مقدمات، مقدمات منظور مقدمات چیه؟ منظور مقدمات مقدمه داخلی است، مقدمه خارجی است، مقدمه چیه؟ مقدمه علمیه دیگه. مقدمه تو بحث های حواسات قانونی مثلا شما که دیرون نبودی. ترخیص و بعض ترک بعض مقدمات، ترخیص ترک بعض مقدمات علمیه یعنی برخی از اطراف علم اجمالی، دلیل بر اینه که شارع حرام واقعی رو اراده نکرده. ولا تکلیف به ما ادا، ما به ادای حرام واقعی بیش از حرام واقعی هم که ما تکلیف نداریم. فلا مقتضا لوجوب الاجتناب عن الباقی، پس مقتضا برای وجوب اجتناب از باقی نیست. میخواد بگه چی انقدر لب به حرف بشینه؟ میگه وقتی شارع میگه که ارتکاب یکی جایزه و فرض اینه احتمال داره واقعا اون یکی که شما مرتکب بشید حرام واقعی باشه، فرض اینه دیگه احتمال داره، پس برای شارع انجام و ترک حرام واقعی مطلوب 100% نیست. بگم ترخیص نمیدم. از اون برم دلیلی نداریم که شارع بیاد بگه چی؟ دلیل نداریم که شارع بگه که حالا من حرام واقعی رو نمیخوام اما خصوص این طرف رو ترک کن، خصوص این مشتبه رو ترک کن. دلیل هم برای نداریم که خصوص این مشتبه رو ترک کن. ما میگفتیم مشتبه رو ترک میکنیم چون میخوایم حرام واقعی رو ترک کنیم، به خاطر این مشتبه رو ترک میکردیم. حالا که خود شارع ترخیص داده در برخی از اطراف و فرض امینه احتمال داره اون طرفی که شارع ترخیص داده واقعا حرام باشه، پس شارع اجتناب از حرام از ما نخواسته. دلیلی هم نداره که شارع بگه حالا که من اجتناب از حرام رو نخواستم اجتناب از مشتبه ها ازت میخوام. دلیلی برای این مطلب نداره. انقدر اینو میخوام. قل تو اشکال میگه چی؟ پاسخ معلومشه چیه؟ میگه المقدمت العلمیه مقدمت للعلم، مقدمه علمیه مقدمه برای حصول علم. و لازم از ترخیص در مقدم علمی اینه که شارع تحصیل علم رو واجب نکرده. یعنی شارعی گفته برخی از اطرافان انجام بده اشکال نداره، یعنی لازم نیست علم به موافقت حاصل کنه. این لازم، نه اینکه کلا لازم نیست اون واقعا انجام بده. و لا عدم وجوب الاجتناب عن حرام الواقعی رستن، معناش این نیست که اجتناب از حرام الواقعی کلا واجب نیست. و حیثو
ان الحاکم به وجوب تحصیل العلم هو العقل، از اون جهت هم که حاکم به وجوب تحصیل علم عقله. عقل چجور حکمی کرد؟ اینو قبلا گفتیم، به ملاحظه این که گفت یه طلبی که موجب عقاب هست بر مخالفت حاصل بر این حاصل از ترک این محتمل تعلق گرفته، طلبی که موجب عقابه بر مخالفتی که حاصل بشه از ترک این محتمل، اینو قبلا داشتیم. پس چون حاکم به وجوب تحصیل علم عقله، کانت ترخیص المذکور، این ترخیص فقط و فقط موجب امنیت عقاب میشه بر مخالفتی که حاصل بشه از ترک اون طرفی که خودش ترخیص داده. یعنی اختیشاره میگه یکی از اطراف انجام بده، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر واقعا اون طرفی که تو انجام دادی حرام بود، عقاب میشه. همین، نه اینکه اگر تو با انجام طرف دوم حرام واقعی رو مرتکب شدی عقابت نمی کنم، اینو که نمیگه. فقط میگه اگه با انجام طرف اولی که من ترخیص دادم واقعا حرام بود و مرتکب معصیت شدی عقابت نمی کنم، اینو میگه. نمیگه اگه طرف دومی که من ترخیص ندادم رو انجام دادی و واقعا حرام بود عقاب نمی کنم، اینو که نمیگه. درسته؟ آقای رجبی درست میگه من چه؟ خدا رحمتش کنه. فیست با تو منزاله، پس با این هفت ثابت بشه یه تکلیف متوسط وسط، بینه که کلن بگیم تکلیفی نیست یا بگیم تکلیف کلن هست یا بگیم تکلیف ثابت هست متعلق به واقع علامه و علم، یه امر بینابین میشه. اگه بگیم تکلیف کلن نیست، انجام برخی اطراف هم اشکالی نداره. اگه بگیم تکلیف کامل هست، هیچ یکی از اطراف حق ارتکاب نداره، بینابینه. و حاصل او خلاصش اینه، ثابت میشه تکلیف به واقع از طریقی که شارع در امتثال واقع از اون طریق ترخیص داده که ترک باقی محتملات باشه. حاصل او اشاره به چیه؟ حاصل اشاره به همون جعل بدلی که قبلا داشتیم. یعنی میخواد بگه شارع وقتی به یک طرف ترخیص میدهد، یعنی طرف دوم را بدل از حرام واقعی قرار میدهد و میگوید اگر طرف دوم را انجام داد، از طرف دوم را اجتناب کردی بدل از حرام واقعی، من همین میزان ازت قبول میکنم. اما قبلا توی تحلیل کردی این حاصلو همین، حاصلش اینه که یه تکلیف به واقع ثابت میشه، البته از طریقی که شارع ترخیص داده در امتثال واقع از اون طریق. خب اون طریق چیه؟ اون ترک باقی محتملاته، یعنی ترک فرد غیر مستر رو الی باقی محتملات، یعنی فرد غیر مستر رو الی. و هاذان نذیر و جمیع طرق الشرعیت المجعوله للتکالیف الواقعیه، اینم مثل همه طرق شرعیه است که برای تکلیف واقعی جعل شده. و مرجع او، یعنی اگرم شارع بیاد طرق جعل کنه، حجیت امارات هم معناش اینه. حجیت امارات معناش چیه؟ ای رجبی بگیم امار حجته یعنی چی؟ یعنی اگر این اماره با واقع مصادفت بکنه منجز، اگر با واقع مصادفت نکنه و شما واقع رو ترک کنید، انجام این اماره و عمل طبق اماره شارع اون رو به جای واقع قبول میکنه. اینطوری داره تحلیل میکنه، میگه اساسا حجیت امارات هم معناش همینه. آره دیگه، تو هم معناش بله جلال ما موصله نیست. و مرجعه الی القناعه، بازگشتش اینه که شارع قناعت میکنه از واقع به انجام بعضی از محتملات. حالا اون انجام بعضی از محتملات یا به صورت معینه کما فی الاصل به حالت سابقه فی الاستصحاب، مثلا تو استصحاب شما یه فرد معینی رو با استصحاب اثبات میکنید، پس یه فرد معینی رو شارع قبول کرده به عنوان بدل از واقع. یا مخیره، مثل بحث تخییر، مثل بحث تخییر شارم که هر کدوم تو انتخاب کردی من بدل از واقع قرار میدهم و میپذیرم. تو بحث ما اینه، فرد معین میتواند اضطرار باشد، فرد غیر معین میتواند اضطرار باشه. خوب است، ما همین. و مما ذکرنا، مما ذکرنا همین بحث استدلال خالد مطرح کنیم. و مما ذکرنا تبینا، روشن شد که مقتضای قاعده وقتی باب علم، علم تفصیلی به احکام شرعی منصد بشه و عدم وجوب تحصیل علم الاجمالی فیها بالاختیار و علم اجمالی به قول معروف امتثال در فرض انسداد در احکام شرعی با احتیاط واجب نباشه، و اینکه احتیاط واجب نباشه، عدم وجوب تحصیل علم اجمالی فیها بالاختیار یعنی عدم وجوب احتیاط دیگه، و احتیاط هم واجب نباشه. چرا احتیاط واجب نیست؟ لمکان الحرج، چون احتیاط مستلزم حرج. او قیام الاجماع لا عدم وجوبه، یا اجماع داریم که احتیاط واجب نیست. حالا به هر دلیل نتیجه وجود علم اجمالی، انسداد باب علم و عدم وجوب احتیاط تام، این سه تا رو کنار هم بذاری نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که رجوع کنیم فیما عدل بعض المرخص، رجوع کنیم در معدای بعضی که ترخیص داده شده در ترک احتیاط در اون موارد. اونایی که ترخیص داده شده، اعنی یعنی اونایی که ترخیص داده شده، اعنی المرخص رو میگه، اونایی که ترخیص داده شده چیا بودن؟ اون موارد ظن است به صورت مطلق، یعنی اونجایی که شما ظن به چی دارید؟ ظن به چی دارید؟ ترخیص داده شده، یعنی ظن به چی دارید؟ ظن به اباحه، متعلق ظن جواب است. اینا تو تقریب مرحوم شیخ با تقریب مشهور اینه که تو تقریب مشهور گفتن حجیت ظن به حکم، ظن به الزام. اما شیخ میخواد بگه که جواز ترک احتیاط در فرض ظن به اباحه، اینا متعلق ظنشون فرق میکنه. پس اون معروف داره میگه حجیت ظن به الزام، شیخ میگه چی؟ مرحوم شیخ میگه چی؟ جواز ترک احتیاط در موارد ظن به اباحه. پس اینو بزنید در موارد ظن به اباحه شارع ترخیص در ترک احتیاط داره. حالا یا مطلقا، یعنی مطلق مواردی که ظن به اباحه دارید، یا فی الجمله که مرحوم شیخ در دلیل انسداد اونجا ادعاش این بود که شارع فقط در موارد، عقل تنها در مواردی که ظن قوی به اباحه وجود داشته باشه میگه احتیاط ترک کن، اما در مواردی که ظن مرتبش کمتر باشه نمیگه احتیاط ترک کن، اونجا باید احتیاط کن. و گفت این میزان احتیاط مستلزم اسر و حرج نیست. حالا ادعاش کار به نداره. پس میگیم یا موارد ظن مطلق و یا فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی ظن قوی به اباحه، رجوع کنیم به احتیاط. با اینکه بناء اهل استدلال به دلیل انسداد، با اینکه اونایی که به دلیل انسداد استدلال کرده بودن بعد از اینکه گفتن به احتیاط باطله و به قول معروف و وجوب العمل به ظن مطلقا او فی الجمله، و گفتن که باید شما به ظن عمل بکنید، عمل به ظن اینجا متعلق ظن چیه؟ آیا قاضی زاده متعلق ظن وجوب عمل به ظن اینجا متعلق ظن، تو کلام معروف گفتیم ظن به الزامه، فرقش این بود. اونا میگن آقا مواردی که ظن به الزام داشتید شما چیکار کنید؟ طبق او عمل بکنید. حالا مطلقا و فی الجمله، حالا اون ظن به الزام، حالا بعضی میگن مطلقا هر ظنی، بعضی حالا فی الجمله بحث کردن، حالا مرتبش و سببش و موردش رو تفکیک کردن. حالا کار نداره. گفتن چی؟ بنا اهل الاستدلال، بنا اهل الاستدلال چیه؟ علی رجوع فی غیر موارد ظن معتبر، گفتن رجوع میکنیم در غیر مواردی که ظن معتبر داریم به اصولی که در اون موارد وجود داره، نه احتیاط. ما گفتیم باید احتیاط کرد همه جا مگر اینکه ظن به اباحه داشته باشه، حتی در موارد شک هم باید احتیاط کنیم، حتی در موارد وهم هم باید احتیاط کنه. اونا میگن آقا اگر وهم به حکم بود، شک در حکم و الزام داشتید، رجوع کن به استصحاب، رجوع کن به براءه، احتیاط میخواد. یعنی کلا احتیاطو کنار گذاشت.
نه شیخ میگه حالا بله طبق مبنای ما اگر واقعا یه دلیلی داشتیم که احتیاط نه تنها واجب نیست، صرفا احتیاط نفی وجوب نشده باشه، دلیل داشته باشیم که آقا وقتی احتیاط حرجی شد کلا میتونی احتیاط بذاری کنار، اگه همچین دلیلی داشتیم بله حرف این معروف و مشهور قبول میکردیم، اما فرضی که همچین دلیلی نداریم که اگر احتیاط تام حرجی بود و ممکن نبود کلا احتیاط رو میتونی بذاری کنار، همچین دلیلی نداریم، اگه داشتیم قبول بود. نعمل و قامه، اگه اقامه بشه بعد از بطلان وجوب احتیاط، حالا یه دلیل عقلی یا اجماع، بر چی؟ بر این که آقا زن حالا به صورت مطلق یا فی الجمله، دوباره این زن هم یعنی زن به مثلا الزام، زن به صورت مطلق یا فی الجمله حجت و طریق در احکام شرعی، اگه ما قائل بشیم آره قائل بشیم که زن حجت دلیل داره، او منع او اصالت وجوب الاحتیاط اندشک فی المکلفه به، یا بگیم آقا اصل وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی ما قبول نداریم، حالا از بیخ عرب بشیم، بگیم اساسا در موارد علم اجمالی عقاعده اولیه احتیاط نیست، این حرفا رو بزنی صح ماجرا، ولی اون حرفی که معروف زدن که رجوع میکنیم در مواردی که این طریق وجود نداره به اصول، این حرف میتونه درست باشه، اما ما همچی حرفی وجود نداره، لکن نکه خبیر و بنه لم یقوم، همچین دلیلی اقامه نشده، ولم یقیمو اینا هم اقامه نکردن، همچین دلیلی صرفا گفتن که آقا احتیاط حرجیه تمام، نگفتن ما دلیل داریم حالا که احتیاط حرجیه ترک احتیاط جایز است تو باید رجوع به زن بکنیم، ما همچین دلیلی نداریم، کما اینکه تو مقدمات دلیل استدلالم که اینجا نوشتیم هیچ اشاره‌ای به این مطلب وجود نداره، لم یقوم ولم یقیم علا وجوب اتباع المزنونات، هیچ دلیلی اقامه نکردن برای اینکه اتباع مزنونات واجبه مگر اینکه احتیاط حرجیه، مگر اینکه احتیاط باطله، خب این بطلان احتیاط هم که نتیجه اونا رو نمیده، نتیجه بطلان احتیاط عدم وجوب احتیاط تام و لزوم احتیاط ناقصه، نه اینکه کلا احتیاط کنار بره، ما اعتراف اکثر هم از اون برم اکثرشون اعتراف دارن احتیاط به انهو یعنی احتیاط به اینکه احتیاط اصل در مسئله است و عدم جواز ترجیح مرجوع، و اون برم گفتن ترجیح مرجوع بر راجح جایز نیست، و من المعلوم روشن هم هست که این میزان حرف لا یفید، صرفا میگه مخالفت احتیاط به موافقت طرف راجح جایز است، همین یعنی میخواد بگه آقا مخالفت احتیاط در اونجایی که شما ظن به اباحه دارید اشکال نداره دون المعلوم، اما اونجایی که احتمال حکم وهم به واه داشته باشید اونجا احتیاط نکن، باید احتیاط کن، نهایتش اینه دیگه، اما نمیگه اونجایی که وهم به واه و ظن به الزام داشتید اون ظن حجت حکم شرعی ثابت میشه، اینو که نمیگه، و مقتضای این لزوم احتیاط در غیر مضمونات، این مضمونات دوباره متعلق مضمونات چیه؟ آیه میهنخواه مظنونات این آخریه، مقتضای مطلب لزوم احتیاط در غیر مظنونات، احتیاط در غیر مظنونات اباحه دیگه، اباحه دیگه، اون بالاییه اباحه بود، اینم اباحه است دیگه، جواز مخالفت احتیاط به موافقت طرف راجع فل مظنون بل اباحه، اینجا میشه فی غیر المظنونات بله با همین، یه چکیده خیلی کلی بخواد دلیل انسداد کسی توی یه جلسه توضیح بده، ما اینطوری توضیح میدیم، نتیجه شم میتونیم میکنیم روشن دیگه، انشاءالله نقطه که نیست. خب حالا میدیم تنبیه بعدی، میخواد سریع بیاین، قرار شده ما انشاءالله امروز بیشتر بخونیم، شنبه بیشتر بخونیم دیگه، بقیهش رو مزاحمتون نشیم، بحث رو تموم کنیم، اگه سریع بیاین که ما الان 1, 2, 3, 4, 5, 6 صفحه دیگه تقریبا داریم، نصف آشه پس کنی به سر محضه تمام 6 صفحه داریم، 6 صفحه رو حالا یه 2 صفحه شنگ رو بخونیم، یه 4 صفحه شنگ به اونو براشن به اینشان
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.